بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بزرگواری فرمودین و بندرم به جمع خودتون پذیرفت. نکته اول این که بسیاری از این دعواها و تضادها و ابهامات رو برطرف میکنه اینه که صورت مسئله رو درست باید ترک کرد در بحث عقل و دین. خود ترک کردن مسئله تعارض عقل و دین اولین خطاست. این اولین نکته که به نظر من نکته مهمی است که در این رساله هست، در این تحقیق هست، که در ردیف، در یک ردیف قرار دادن عقل و دین اولین اشتباهه. در سنت اسلامی اصلا این سوال که عقل و دین چه نسبتی دارند سوال غلطی است، برای که فرضش بر اینه که دین عبارت است از نقل فقط، یعنی آیات و روایات دینن. بعد میایم نسبت بین آیات و روایات رو با مباحث عقل فلسفی و علم تجربی که مقایسه میکنیم، نسبت این دوتا میپرسیم چیه، اینا با هم تضاد دارن ندارن، اگه تعارض پیدا کردن چیکار باید بکنیم. اولین نکته در این دکترین، در این طرح و ایده اینه که متفکران اسلامی گفتن، در دوره معاصر دارن روش تاکید میکنن، این است که دین عبارت است از مجموعه اون حقایقی که از سوی خدای متعال نازل شده. دین منشأ بشری نداره، منشأ الهی داره. یکی از خطاهای بزرگ، خطا نیست، عمد درش، به خاطر تفسیری که از دین در غرب بوده، اینه که در حوزه جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، پدیدارشناسی دین، باستان شناسی دین، تاریخ دین، فلسفه دین، همه اینجا تقریبا بنا رو بری گذاشتن که دین منشأ الهی نداره، وحی و خدا و اینا نیست. اما پس بگردیم ببینیم چرا دین آمده، چرا مطرح شده. راجع به خرافات میپرسن که آقا این خرافه چرا مطرح شده توی یک جامعه، مثلا عدد 13 نحسه، میپرسن چرا این اعتقاد به نحوست 13 مطرح شده. بعد شروع میکنن تحلیل های جامعه شناختی، تاریخی، روانشناختی، بعضی ها سیاسی، اقتصادی، که این عقیده از اینجا اومده. راجع به دین هم همینطور اینا بحث میکنن که اصل ای که دینی هست و وحی هست و خداوند وحی کرده است و مبدأ و معاد و ایناست، مثل همون نحوست عدد 13 یه خرافه است. این منشأ خدا این نیست، یا اگر هست این منشأ الهی نداره دین. منشأ، حالا ببینیم منشأ بشری چی بوده، علل جامعه شناختی که باعث شده دین به وجود بیاد چی بوده، علل روان شناختی چی بوده. مثلا منشأش ترس بشر بوده، جهل بشر بوده، عجز بشر بوده، نظام طبقاتی حاکم بر تاریخ بوده. چرا این خرافه به وجود آمده؟ تو این دیدگاه خب واقعا هم تعارض عقل و دین پیش میاد وقتی که دینی همچین منشأی براش تعریف میشه. اما اگر گفتیم منشأ دین، یعنی تو سنت اسلامی تعریف اینجوری میشه که دین منشأ الهی دارد و اعتقاد به دین منشأ فطری دارد و همینطور پشتوانه عقلی و تایید عقلی دارد و فقط انتظاری نیست، که انتظار روانشناختی نیست که ما از یه پدیده غیر حسی داشته باشیم. این انتظار بشر از دین نیست، بلکه نیاز بشر، صحبت از نیاز بشر به دین است، نه انتظار بشر از دین. چون انتظار که آمد، شما از هر چیزی میتونی انتظار، شما میتونی بگی انتظار من از خرافاتم، میتونی بگی چیه. یعنی وقتی از انتظار من و شما بحث میشه که ما چه توقعی داریم، لزومی نداره که اون یک حقیقت باشه، ممکنه خرافه هم باشه. بگی انتظار من از این خرافه اینه که این فلان مشکل روانی یا اجتماعی ما رو حل کنه. ولی صحبت نیاز باید کرد، نه انتظار. یک مغالطه است تو حوزه فلسفه دین و کلام الهیات جدید مسیحی غرب، به خصوص پروتستانی، لیبرال پروتستان، این حرفا اینجوری زده میشه: دین الهیات عقلی منتفی شد، الهیات نقلی منتفی شد، اومد به سمت الهیات تجربی احساسی. دین یه تجربه معنوی است، حتی وحیش هم همینه، یه تجربه شاعرانه است. حرفایی که پیغمبران میزنن مثل حرفای دیوان شعر شاعران است، اینا کلمات بشری است، یه حال معنوی بهشون دست میده، یه چیزایی میگن دیگه، خطایی هم درش هست، اسمتی هم دیگه. اصلا نبوت منتفیه. ببینید این تو این نگاه به دین، شما وقتی که از نسبت عقل و دین حرف میزنید، نسبت علم و دین حرف میزنید، طبیعتا میرید به یه وادی دیگری. اساسا دارید یه خرافه ای رو مقایسه میکنید با یک مسائل، وقتی خرافه ممکنه توقعاتی رو اتفاقا برآورده بکنه، همونطور که خرافه لولو تو خونه فایده تربیتی داره، به بچه میگه اگه این کار مثلا بکنی میگم لولو بیاد بخورد. خب یه خرافه است ولی فایده تربیتی داره. به بشرم بگه آقا اگه این کار بکنی میری جهنم، اونجا میسوزی، نمیدونم چی کار میشی اینا. خب یه خرافه ایست که مفیده ولی تأثیر داره. دینم میتونه خرافه مفید باشه. ما میتونیم ازش انتظارات متعددی داشته باشیم. وقتی تو بگو چه انتظاری داری، همون کارو با دین بکن. اگه کسی گفت من از این انتظار گزاره‌های عقلانی ندارم، انتظار گزاره‌های واقعی ندارم، انتظار معرفت بخشی ندارم، دین به نظر ما یک امر نان کاگنیتیو و معرفت بخش نیست، آمده مثلا به ما یه آرام تخدیر روانی ایجاد بکنه، استرسای ما رو کم بکنه، در ما امید، آرزو، آرامش موقت دنیوی ایجاد بکنه، من همین انتظار دارم دیگه. اگه یه گزاری غیر از اینا توش بود که ازش دعوت به عبادات و جهاد با نفس و جهاد با اعداء الله و جهاد نمیدونم به چی چیزی که توش دیگه خودش منشأ استرس ممکنه بشه برای من، اینا رو دیگه ما نمیخوایم دیگه. اینا میشه فرعیات دین، عرضیات دین، حواشی دین، پوسته دین، اینا اصل به اصل عوض میشه، هر کدوم ما نخوایم میندازیم دور. اون که ذات دین از نظر ما همونه که من ازش توقع دارم. شما از چی توقع داری؟ مثلا توقع دارم مسکن اعصاب باشه، استرس رو کم کنه. حالا اگه فردا هم یه روش روان درمانی اومد که استرس تو راحت تر تونست هم کنه، خرافات مؤثرتری بهت گفت، طبیعتا دیگه شما نیازی به دین نخواهی داشت. اما منطق اسلامی و شیعی، منطق متفکران اسلامی دارن تعقیب میکنن و از جمله اینجا بهش اشاره شده، اینه که اصلا ترازویی که یک کفش عقله و یک کفش دینه وجود نداره که شما بگی نسبت اینا با هم چیه. دین عبارت است از حقایقی که از سوی خدای متعال نازل شده برای سعادت دنیوی و اخروی فردی و اجتماعی بشر. شامل یه سری معارف و عقاید است، یه سری اخلاقیات است و یه سری احکام عملی است که اینا همه به هم مربوطن، منسجمن، یه هندسه است، یه ساختمان، واقعا همه چیزش به هم مربوطه. عقایدش، اخلاقیاتش و احکام عملی، اعمالش به هم مربوطه. چون نفس انسان سزلی است، فکر است و خلق است و فعل. بنابراین اونی که اون برنامه‌ای که برای رشد بشر میاد اونم سزلیه. عقاید است و اخلاق است و احکام. و این سه تا چیز مستقل از هم نیستن. یک حقیقت است. تربیت نظری و عملی در انسان به وجود میاره ولی یه حقیقته. مطور در روز سزل این موجود داره کار میکنه، حقیقت سزلی و نفس و انسان سزلی که اینا به هم مربوطن. خب اگر دین اون حقایقی است که نازل شده، ما اون حقایق رو چطور باید کشف کنیم و بفهمیم؟ باید چطور بفهمیم این اون چه که از سوی خداوند نازل شده عروت الوثقاست که ما با او باید به سمت نجات بریم، که هم دنیا و هم آخرت ما فردن و جمعن درش تأمین باشه، اون رو چطور بفهمیم که چیه؟ اینجا میگن شما دو تا راه دارید برای کشف دین، یکی عقل است یکی نقل است. بنابراین عقل و نقل هر دو شدن چی؟ ابزار کشف دین. نه اینکه دین یک طرفه، عقل یک طرفه. این خیلی نکته مهمیه، تعبیر بسیار دقیقیه، خیلی از معضلات و مشکلات رو حل میکنه. این که در روایات ما میفرمان خداوند دو پیامبر برای شما فرستاده، دو حجت، حجت ظاهری و بیرونی، پیامبران الهی هن. یک پیامبرم از درون با شما سخن میگه، حجت باطنی است و او عقل شماست. چطور میتونه یک خدا دو تا پیامبر بفرسته، این دو تا پیامبرش دو چیز بگن و با هم نزاع بکنن؟ چطور میشه حجت ظاهری و حجت باطنی که هر دو رو خداوند فرستاده برای هدایت بشر، اینا با هم ضد هم حرف بزنن؟ اینا رو باید به دانشجو منتقل کنین. و اینا رو بنده طلبه منتقل کنم گوش نمیکنه، ولی شما استاد فیزیک و ریاضی و من فنی که میگه از شما گوش میکنه، راحت تر گوش میکنه و میپذیره. چون بس من باش میکنم میگه جزء برنامه درسی من باید امتحان بدم، ولی شما که داری میگی، میگه نه ببین یک حقیقتی لابلای مطالب گفت و اینا بیشتر اینا رو باید منتقل کرد. این اصل اول. عقل و نقل کاشف دینند، یعنی عقل، برهان عقلی همون کاری رو میکنه که حدیث میکنه. ما با آیه و حدیث به حقیقت دین نزدیک میشیم از طریق این الفاظ، و این الفاظ خودشون وحیه، الفاظ قرآن وحیه، مثل معنا، لفظ و معنا از هم جدا نمیشه. اصلا اگه کسی گفت معناش درسته، لفظش بشریه، یعنی لفظش بشریه یعنی چی منظور؟ یعنی لسان بشریست؟ بله. اما وقتی میگی بشریست یعنی خطاپذیره، میخوای بگی اسمت درش نیست. خب یعنی چی که معنا الهیست، لفظ بشریه؟ یعنی میخوای بگی معنا خطا ناپذیره، لفظ خطاپذیره؟ خب معنا به چه درد من میخوره؟ رابطه من و معنا همون لفظه. چه فرقی میکنه معنا خراب باشه یا درست باشه ولی رابطه من و معنا خراب باشه؟ اگه گفتی آقا لفظ بشریه، به این معنا که خطاپذیر مندرآوردی خرافات هر دوره‌ای توش ممکنه باشه، الفاظ همطوری یه چیزی به ذهنش میاد مثل که شاعر و نویسنده میشینه فکر میکنه یه چیزی به ذهنش میاد به این معنا، اگر میگید وقت درست بودن معنا بچه مثل که بگم همینا که تو غربم میگفتن بعد ترجمه شد. بله حقیقت دین خودش پاک قدسی خطا ناپذیر درسته، اما معرفت دینی یعنی ما بهش میخوایم وصل بشیم اون نه، اون بشری خطا پذیر فلان و فلان. اولا که بشری بودن و خطا پذیر بودن دلیل بر حجت نبودن نیست، تمام علوم بشر خطا پذیره ولی در این حال حجته. حجته یعنی برای شما تعیین کننده است، وظیفه روشن میکنه تکلیف شما. مگر پزشک، حالا شما مهندسین، شما مثلا سد میسازی، ساختمان میسازی، کارخانه تکنیک تکنولوژی چیزی، شما مگه خطا نمیکنی؟ خطا میکنی دیگه، خطای بدجوری هم گاهی میکنی که جان آدما رو میگیری، نابود داغونشون میکنی همه چی رو. خب حالا بگیم چون شما ممکنه در رشتهتون خطا کنید پس ریاضیات حجت نیست، یه حرف شد. چون شما ممکن است در مهندسی، در معماری، در امور فنی خطا بکنی پس عقل حجت نیست، علم حجت نیست، تشخیص شما درست نیست. یعنی شما و بنده که هیچی نمیدونم از رشته های شما، بنده شما مساوی، یعنی علم با جهل مساوی است. مگر علم باید معصوم باشد تا حجت باشد؟ بله وقتی علم معصوم هست حجت اونه، اما وقتی علم اسم معصوم خطا ناپذیر در اختیار ما در دسترس بشر عادی نیست، ماییم و متن و این حقیقت و محدودیت حواس ما و محدودیت عقل ما، خطاپذیری عقل ما محدودیت های بشری هست. به این معنا بگیم معرفت شناخت دین هم، معرفت دینی هم بشری است و خطاپذیره. بله همینطوره، مثل بقیه علومه، چون فقه و اصول و تفسیر و علم الحدیث و اینا هم از این جهت مثل پزشکی و مهندسی و معماری هم فرق نمی کنن. همینطور که یک پزشکی یا مهندس خطا ممکنه بکنه، یک فقیه و مفسر هم خطا میکنه دیگه. و الا چطور میشه این فقها این همه اختلاف در فتوا دارن، همشون درست میگن؟ مثل دوتا پزشکن. بنده یک مرض میبرم پیش دوتا پزشک، هر دو هم متخصص، اون عکس و آزمایش و خون و این چیزا اینا که میگم شده برای من، برای شما هم شده. یک اطلاعات واحد دادم به دوتا فوق تخصص تو یک رشته، برنامه های متضاد به من داد. یکی به من گفت باید بری روزی 3 ساعت ورزش کنی، یکی از این گردنبندای چیزی داد، طبی داد، گفت تکون نخور فردا بیا عملت کنم. من دیدم هیچ کدوم، منم گفتم هیچ کدومش عمل نمیکنم، نه فردا میام عمل کنی نه ورزش میکنم، همین مسیر خودم رو ادامه. حالا خب اینا یکیشون داره خطا میکنه دیگه، چطور میشه آخه تو میگی تکون نخور فردا عمل، یعنی خطر قطعی، اونم میگه باید روزی 2-3 ساعت باید بدوی، چطور آخه این دوتا؟ شما هر دوتون توی هر دوشون هم شاگرد اول ممکنه توی یک کلاس. خب این خطا میشه بین دوتا فقیه هم اتفاق میفته. بعد حالا چه نتیجه میخوای بگیریم؟ چه نتیجه؟ نتیجه بگیریم که علم حجت نیست، علم و جهل مساوی است. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه در درسای حوزه یه بحث قشنگی داره، البته ما اینا 1000 سال پیش خوندم، البته این چیز جزء دیگر مبانی اصلا اصول فقه که حجیت رو یعنی اعتبار یک علم، علم بشری چه از نوع علوم حوزوی چه دانشگاهی، اعتبار علم به لزوماً مطابقت با واقع نیست که با خطا پذیری منتفی بشه اعتبار علم، بلکه اعتبار و حجیت یک قضیه و گزاره علمی چه در علوم حوزوی چه در علوم دانشگاهی، اعتبارش اونجا که به خصوص به حوزه عمل مربوط میشه، اعتبارش به یعنی حجیت رو معنا نکنیم به لزوما کشف واقع، چون بشر دسترسی نداره به واقع، ما خطا میکنیم، ما محدودیم، مثلا فرق ما با معصوم همینه. پس حجیت رو چی معنا کنیم؟ میگه حجیت رو معنا کنیم به مؤذریت و منجزیت. حجت و چه چیزی حجت و معتبره؟ به چه معنا حجت و معتبره؟ به این معنا که اولا منجزه، یعنی وظیفه منو معلوم میکنه، من نمیدونم در واقع قطعا چه میگذره، ممکنه من خطا بکنم، اما من تلاش علمی خودم رو طبق متدولوژی منطقی و عقلی این علم انجام دادم، محاسبات ما من کردم، کاری که یک مهندس، یک پزشک، یک فقیه، یک مفسر باید اینجا بکنه من این کارو کردم. اما ممکنه خطا کنم، بله ممکنه خطا کنم، ولی به این تشخیصی که الان من رسیدم این برای من منجزه، یعنی تکلیف عملی من رو روشن میکنه. الان حکم واقعی رو ممکنه نگه، اما حکم ظاهری رو علاز ظاهر حکم اینه. میدونین میگن فقها شدو نباید بگن حکم الله واقعی رو من دارم میگم، همه باید بگن یه حکم الله ظاهریه، به خصوص اونجایی که اصول عملی جاری میشه که قطعا بادی رو بگن. اصل عملی جایی جاری میشه که حکم واقعی لفظی رو نمیدونه چیه، میگه من که دقیق اینجا متوجه نشدم وظیفه چیه، ولی به نظر من اینجا باید احتیاط کرد. یکی دیگه میگه به نظر من اینجا احتیاط واجبه، یکی میگه مستحب، یه جای دیگه که میگه آقا اصل براءت جاری کنیم، یعنی اینجا بگیم تکلیفی نداریم. اینا هیچ کدوم نمیتونن بگن یه حکم الله واقعیه، همه میتونن بگن آقا ظاهرا اینجا حکم خدا الان اینه که من وظیفه‌م اینه اینو عمل کنم. خیلی منطقی این حرف. تو پزشکی هم آقا جراحی که الان مریض رو برده تو اتاق عمل میتونه یقین کنه و یقین کنه که این تشخیص من و این عمل جراحی من قطعا مؤثر واقع میشه، به خصوص تو جراحی‌های پیچیده؟ نه، میگه من تلاش خودم رو میکنم، صلاحیت دارم اولا، تلاش خودم هم دارم میکنم ثانیا. حجیت و اعتبار در حوزه‌های علمی عقلی در همه حوزه‌های معارف به معنای یک منجز بودن، یعنی برای شما تکلیف آوره، یعنی شما الان باید دیگه به این عمل کنی حتی اگر غلط باشه، چون شما مقدمات علمیشو طی کردی. دوم این که مؤذره، مؤذر یعنی عذرآور، یعنی اگر خطا کردی این عذر موجه است. اگر مریض تو اتاق جراحی زیر دست جراح مرد، جراح واردی که همه محاسباتش درست کرده باشه، نه که خواب و گیج و مست آمده باشه تو اتاق جراحی یا پرونده رو ندیده همطور اومده، اگر مریض زیر دستت مرد تو رو نمیشه محاکمه کرد، چون او تشخیص تو، او تلاش تو، او علم تو معذره، عذرآوره برای تو. اگه یک فقیه هم خطا کرد در حکم فتوایی که داد، بازم عذر داره، هم خودش هم کسانی که طبق فتوای او عمل کرده. ببینید اصلا معرفت دینی دقیقاً به این معنای معرفت بشری هست که منطقیه، تابع همین ضوابط منطق علمی است که توی رشته همه رشته ها هست، به این معنا بشریه. اما وقتی میخوای بگی بشریه خطا پذیره، پس حجت نیست، پس ما هیچ دسترسی به حقیقت دین نداریم، اینجا دیگه کار مشکل میشه. این باب تحریف دین، تفسیر برعی در دین، تعطیل دین، تعطیل دین از اینجا شروع میشه که آقا چون ممکن است خطا کنیم پس کل دین رو بذار کنار. خب شما در مهندسی ممکنه خطا کنیم، مهندسی میذاری کنار؟ چون یک پزشکی خطا کرده پزشکی تعطیل؟ یه فقیه هم خطا ممکنه بکنه، یک محدث یک مفسر هم، بله. این نکته فوق‌العاده مهمه که عقل بدیل دین نیست در منطق اسلامی شیعی، در عرض دین نیست تا تعارض پیدا کنه. چیزی که در عرض چیزی دیگری است با او ممکنه تعارض پیدا کنه، نه چیزی که در طول اوست. عقل و نقل هر دو حجتند. حالا البته بعد توضیح میدیم که کدام عقل، یک توضیح هم داره، یعنی آقا هر چی به ذهن هر کس رسید این عقله. خب اگه اینه که این همه تضاده، این همه تضاده، کدوم عقل واضحه؟ شما کدوم رشته علمی و بلکه حتی کدوم رشته تو فلسفه‌ش هم که به اصطلاح مدعی عقل محضن همینطوره، اگر فلسفه واقعا همه گزاره‌هاش عقل محضه، چرا ده ها نوع فلسفه داری؟ چرا تو ریاضیات 10 تا مکتب ریاضی نداری؟ تو فلسفه هم در یه مقاطعش فلسفه شرق و غربی نداره، از یه مقاطعی به بعد که دیگه از برهان و بدیهیات و برهان و استدلال خارج میشه، وارد ظن و گمان و حدس و اینا میشن، که میبینی فلسفه ها چطور با هم فاصله میگیرن. بعضیشون اصلا اصل معرفت یقین بخش رو قبول ندارن، سنگ بناشون خرابه. عقل و نقل هر دو جزء منابع دین، منبع حالا شاید تعبیر خوبی نباشه، منابع معرفت دین، نه دین، این اشتباهه. عقل و نقل منبع دین نیستن، من جزء منابع شناخت ما از دینن، یعنی معرفت دینی. نقل یعنی الفاظ، الفاظی که خودشون هم الهی هستند و حاکی از معانی الهی هستند، اونها هم حاکم دین نیستن، یعنی همونطور که عقل حاکم نیست دین رو تعیین، عقل دین رو تحقق نمیبخشد، نقل هم همینطوره، اینا هر دو حاکی و کاشفن. ما از طریق عقل و نقل به اون حقیقت الهی میرسیم، دو تا حجت هم و این دو تا حجت تعارض نمیتونن داشته باشن. اینا دو منبع معرفت شناختی دینند. خود این مسئله اگر درست به دانشجوها به منتقل بشه، بسیاری از سوالها اصلا تو ذهن مطرح نمیشه. چون این سوالایی که مطرح میشه خیلیش مقدمه اون پیشفرضایی که دارن غلطه. این یک اصلاح مهمی است در پیشفرض‌ها نسبت به مسئله. عقل قوانین و معارف دین رو در درکش، در فهمش به ما کمک میکنه، در ایجاد دین کمک نمیکنه. دین محصول عقل بشر نیست، اما درک بشر از دین به کمک عقل صورت میگیره. عقل در عرض دین نیست، عقل و نقل هر دو جزء منابع معرفت دینن. نکته دوم دیگه که این خیلی مهمه، اینم خیلی منشأ مغالطه میشه در اصل حرفایی که در غرب و شرق عالم راجع به ادیان دیگه زده میشه، اینا رو هی قیاس میکنن با اسلام و با تشیع و با قرآن. اکثر کسانی که تحت عنوان تو حوزه های علوم اجتماعی، تو حوزه های فلسفه دین و اینا حرف میزنن راجع به دین، چون دارن ترجمه میکنن حرفایی که اونا راجع به مسیحیت، بودیسم، هندویسم، یهود، عرفان های سرخپوستی زدن، عین اونا رو برمی‌دارن راجع به اسلام نقل میکنن، در حالی که واقعا قیاس مع الفارقه. اصلا اسلام قرآن با به خصوص با منطق و تفسیر اهل بیت، همون قدر که با الحاد و ماده گرایی، با ماتریالیسم، با کفر مشکل داره، همان قدر اگر نگیم بیشتر با معنویت های دیگه و عرفان های قلابی مشکل داره. اصلا بیشتر دعواهای پیامبر اکرم تو قرآن ببینید، بیشترش با ملحدینه یا با مشرکینه؟ با مشرکینه. اصلا جزیره العرب ملحد زیادی نه، الان هم تو دنیا ملحد زیاد ما نداریم، عمدتا مشرک داریم و شکاک. ملحد محکم درست حسابی تو دنیا خیلی کمه، نیست. عمدتا یا مشرکن یا شکاکن یا اصلا لاقیدن، کار به دین میگن. ما بدون عقیده میخوایم زندگی میکنیم، فقط مثل حیوانات. که مگه حیوانات دین دارن؟ ما میخوایم مثل اونا داریم زندگیمون رو میکنیم. ما از نکته دوم اینه، ما از هر دینی دفاع نمیکنیم. نسبت وقتی میگن آقا عقل چه نقشی و چه سهمی داره در هندسه تفکر دینی، سری باید بپرسی کدام دین؟ مگه همه ادیان مثل همه؟ ما راجع به اسلام، قرآن و با تفسیر اهل بیت داریم حرف میزنیم، و الا این تعارض علم و دین و عقل و دنیا نامو بله در بسیاری از ادیان دیگه وجود داره. اصلا کلمه دین مساوی نیست با دین حق. دین خودش کلمه مقدسی نیست، ولذا در قرآن دین باطل و دین حق هر دو ذکر میشه. اصلا این تعبیر که لکم دینکم ولی دین، یعنی دین این دین شما مال شما، این دین ما مال ما، به این معناست که من با شما اهل زد و بند و که یکم از دین من یکم از دین شما با هم قاطی کنیم یه چیزی در بیاد با هم بخوریم با هم زندگی کنیم، اینا نیست. من دین شما رو قبول ندارم، شما دین منو قبول ندارید. مرزهای اعتقادی ما خیلی شفاف و روشنه، من بر شما نمیخوام تحمل کنم، بله لا اکراه فی الدین، اما نمیذاریم هم قاطی کنید، همه چیز رو به بازی بگیرید. لکم دینکم ولی دین. خب از دینکم ما از همه، پس یه دینکم دارید یه دینی. ما از همه ادیان دفاع. آخه بعضیا تو بحثشون منده آقا بیایم ما در دنیا دینداران همه با هم در برابر، یا معنویون در برابر ملحدین جبهه مشترک تشکیل بدن. کی گفته اصلا این جبهه معنویون چیه؟ خب بت پرستا همه معنویان، هم. مگه اونا مادی هن؟ من جاتون خالی بتخونه های هند رفتم، نائب وزیاره بودم از طرف دوستان، رفته بودم اینجا، دیدم که این بت هایی که گذاشتن به شکل انواع اقسام حیوانات و اشیا، میان مردم بنده خدا نذر میکنن، گریه میکنن، جلوشون دعا میکنن اینا. خب این با همون حالتی که ما میریم مکه، میریم مثلا زیارت اهل بیت و اینا، این همینجور اینا نظر و توسل و گریه و اینا میکنن دیگه. این میمونا توی معبد میامدن، میمون و گراز و خوک و چیزا میامدن، گاو و اینا، میمونا میامدن تو معبد و بالا میپریدن، بعد معذرت میخوام ادرار میکردن. من دیگه حواسم یعنی حضور قلب نداشتم دیگه، حواسم بود این میمونا و از او بالا رد میشن، بالا ما نریزه چیزی. ولیکن این مردم بیچ که میامدن واقعا خوشحال بودن، اینا ادرار میکردن بالاشون، اینا متبرک بود، متبرک میشدن. خب اینا معنویونن. کی گفته معنویون تو یک جبهه هن، ملحدین و مادیون تو یک جبهه هن؟ معنویون چیه؟ بت پرستا معنوی هن، مشرکین معنوی هن، اسلام با اینا توحید با اینا مبارزه میکنه. این معنویت بشر رو نابود میکنه. این چه جور معنوی؟ کی گفته هر معنویتی درسته؟ ما جبهه متحد معنویون در برابر مادیون نداریم اصلا. جبهه توحید داریم در برابر غیر موحد که شامل معنویون منحرف است و مادیون. دعوا سر توحیده نه سر معنویت. چون الان همه چی معنوی، اصلا الان ما بشر غیر معنوی نداریم. حتی ماتریالیستی ترین مکاتب شعارای معنوی میدن. دیگه ما از خود ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیستا کمونیستا که دیگه مادی تر نداشتیم، که صریح میگفتن همه چی مسخره و خرافه است، مسجد و کلیسا رو میکردن طویله و استبل و انبار. خود اینا ببینید تو صحبت‌های لنین و اینا ببینید چقدر شعارای معنوی میده، که این شعارا ابدا با پایه‌های مبانی فلسفیشون سازگار نیست. که اگر عالم و تاریخ چیزی نیست الا ماده و جبر تاریخ و جبر اقتصاد، این شعارای معنوی چیه میدی؟ دعوت به فداکاری، عشق. اصلا تو ماتریالیسم عشق معنا داره، فداکاری معنا داره، ایثار معنا داره. اینا بنیانهای معنوی میخواد. مگه با مادیات میشه این حرفا رو زد؟ داری دزدی میکنی دیگه، اینا سرقته. داری شعارهای معنویون رو استفاده میکنی در حالی که مبانیت مادیه. چون که عرض کردم این بحثای حقوق بشری که میگن، حالا اصلش که دروغ و سیاسیه، هموناشون هم که راست میگن، با مبنای لیبرال نمیشه از قداست و آزادی و حقوق بشر حرف زد. چون قداست یک مفهوم دینی و معنوی است. لیبرال سرمایه‌داری که مبناش مبنای اصالت غریزه و اصالت لذت انسان شناسیش بر این اساسه، او اصلا حق نداره بگه آزادی مقدس است، سوگند به آزادی. اینا سوگند مفهوم مذهبیه. تو چرا میگی ای آزادی به پای تو جانها بریزد مقدسی تو فلان؟ این چیزا چیه؟ اینا برای عوام فریبی است. اینا که مبنای با مبانی فلسفی شما نمیسازه، که با مبنای فکری دینی میسازه. ما میتونیم اشاره بدیم، تو چرا اشاره نمیدی؟ قرآن میفرماد که لا یدینون دین الحق، راجع به کسانی که دین باطل دارن. پس دین مطلق، ما از مطلق دین دفاع نمیکنیم. اینم یه نکته. یا اصلا قرآن وعده میفرماد که خداوند این دین حق رو بر همه ادیان مسلط خواهد کرد دیگه، لیظهره علی الدین کله، که این از جمله آیاتی است که به بحث مهدویت و آخر الزمان و غلبه دین حق بر کل جهان از جمله به این آیه هم استناد میشه. چون این که لیظهره هم برتری منطقی است که او خب الان هم هست، هم برتری جهانی و اجتماعی است که او نشده، باید بعدن بشه. خب وقتی میفرماد که این دین رو بر همه دینهای دیگه غلبه پیدا، یعنی اون هم دین اسمش، ما هر دینی رو قبول نکردیم. یا هر نوع عبادت و نیایشی قبول نیست که شما بگی آقا بالاخره این هم دارن نیایش میکنن، ببین این هم حال داره، این هم معنویت داره، ما با هم تو یک جبهه ایم، یک خورده حسابای جزئی داریم. نه خیر، قرآن میفرماد اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و بر هر چه غیر خدا که میپرستید. حضرت ابراهیم دعوت میکنه به حق با منطق با اخلاق، وقتی میبینه یه عده دیگه سر این چیزا نیست دکون وا کردن، خرافه و عوام فریبی، دیگه تبر ور میداره. اینجا آقا پلورالیزم اقتضا میکرد که حضرت ابراهیم تبر ور نداره، نره بوتا رو بشکنه. بالاخره اینم مقدسات اونا بود، اونا هم یه قرائتی از معنویت دارن، شما هم یه قرائت، اونا هم نیایش میکنن، شما هم نیایش. نه، اف لکم ولما تعبدون من دون الله. نکته سوم، عقل مراتب دارد. با اینکه عقل کاشف است، حاکم نیست، این که میگن حکم عقل فلان چیز است، این حکم در واقع حکم به معنای حکم مولوی نیست که مثلا میگه خداوند چنین فرمان داد. عقل فرمان مولوی نمیتونه بگه. عقل چی هست اصلا که بخواد فرمان مولوی؟ ما یک چیز نمیدونم، آقای عقل، خانم عقل. عقل یک قوه است که در ما خداوند گذاشته است. عقل یعنی خود من و شما، یک قدرت درکی که در من و شماست. وقتی میگه عقل چنین فرمان میدهد یعنی چی؟ یعنی من خودم چنین فرمان میدهم به خودم. عقل فرمان نمیتونه بده. حتی عقل عملی در واقع فرمان نمیده. حالا توضیح میدم، شما حالا خودشون هم یک تفسیری داره از عقل نظری و عملی، باز غیر از این تفسیر مشهوره. اگر چیز کرده باشین، اونی که تقسیمی که میکنن به عقل نظری و عملی معمولا یه چیزی میگن، ایشون یک تفسیر دیگه ده. حالا اگر فرصت شد میگم، ولی نمیدونم حالا فرصت بشه یا نه. عقل فرمان نمیدهد، فرمان مولوی نمیدهد، چون عقل چیزی نیست که نسبت به من و شما جدای از ما باشه و مولویت داشته باشه. خداوند میتونه امر مولوی بکنه، فقط هیچ کس جز الله نمیتونه فرمان مولوی بده، چون مولای جز الله نیست. نقل یعنی آیه و حدیث هم ناقل و حاکی از فرمان خداست، نه اینکه خود اینا یک چیزی باشن. کتاب و حدیث بیان حکم خداست، نه اینکه خودش مستقلن یک چیزیست. امام و پیغمبر در عرض خداوند نیستن، امام و پیغمبر برای ما واجب الاتباع هستند، برای که دارن حکم خداوند و حقیقت الهی رو برای ما تبیین میکنن. اونی که حقیقتا باید تبعیت کرد فرمان خداونده. حکم مولوی نیست، عقل حکم مولوی نداره، حکم ارشادی داره. حکم ارشادی یعنی چی؟ مثل حکم پزشکه. شما میرید پیش دکتر پزشک، مریض میشی، میگه این کارو بکن این کارم نکن. این حکم ارشادی نه مولوی. یعنی چی؟ یعنی این داره به شما رو ارشاد میکنه به یه تأثیر و تأثیر واقعی در خارج. داره میگه که یک در واقع جمله شرطی است، میگه اگر میخوای دردت خوب شه این کارو بکن، این کارو نکن. اگه میخوای بمیری یا درد بکشی تا صبح خلافش عمل کن. در واقع گزاره شرطی است. خب این حکم، حالا اگه شما به این حکم عمل کردی همون آثار خارجی حکم داری، یعنی درد نمیکشی. عمل نکردی درد میکشی. جداگانه باز به خاطر اینکه به حکم پزشکم عمل نکردی شما مجازات که نمیشی که. مثلا شما نسخه دکتر گرفتی رفتی گفتی این کارو بکن نکردی، بعد شب تا صبح درد کشیدی، بگن خب این درد که کشیدی که این آثار وضعیش بود، حالا یا مجازات تام میکنیم مثلا چند ضربه جلاق هم بهت میزنیم برای که فرمان پزشک رو اطاعت نکردی. این دیگه نیست که اثر سوء که به پزشک به حرفش عمل نکردی همون دردی بود که کشیدی تا صبح. عقل حاکم است به این معنا، بله، چون اگه به فرمان عقل عمل، یعنی به تشخیص، در واقع تشخیصه نه فرمان، حتی تو حکمت عملیش هم فرمان نیست، اراده است. اگر به تشخیص عقلی خودت عمل نکردی چوبشو میخوری. اینم یک نکته که عقل مراتب دارد. وقت مراتبی که برای عقل میشمارن، این سوال خیلی مهمه چون به خیلی چیزا گفته میشه عقل. ببین آقا هر کس هر ادعایی میکنه اسمش عقل گذاشته دیگه، مگه نیست؟ تا حالا شما دیدید یک ایدئولوژی، یک فلسفه، یک نظریه پردازان علوم اجتماعی یا غیر علوم آمده باشن یه چیزی بگن، بگن یک حرفی ما زدیم ولی عقلی نیست. هیچ کس هم هر کی هر چی میگه، میگه عقل چنین میگوید. وقت طرفش هم چیز دیگه بگه بهش میگه تو عقل نداری، شما عقل نداری، اگه عقل داشتی که همین حرف منو میزدی. خب حالا ما چیکار بکنیم تو این سیاه بازار عقل نمایی؟ هر کس هر چی میگه و هر کارو میکنه اسمش میذاره عقل. سوال، آیا وقتی میگن عقل حجت است، عقل کاشف حکم الهی است، عقل پیامبر بیرون درونی از شما برای شماست، تمامی ادعاها حجت الهی است؟ تو عرصه مدیریت جامعه کمونیست میاد میگه حرف من عقلی علمیه، لیبرال میاد میگه عقلیه، فاشیستا میگن عقلیه، تو همه حوزه هر کس هر چی گفته ادعاش اینه که عقلیه. آیا نه همه حجته؟ نه. ملاک چیست؟ وقت اینجا یک نکته که نکته سوم در واقع، اینجا مراتب مختلف عقل ترسیم میشه. یه عقل است که ما تو فلسفه به خصوص، فلسفه و کلام و اینا بهش ازش استفاده میکنن، استناد میکنن، مثلا عقل محض، عقل تجریدی ازش نام میبرن که با بدیهیات و برهانهای قطع آور سر و کار داره، با ظن و گمان قانع نمیشه. یعنی اگه شما تو فلسفه نمیتونی بگی 95% اینجوره، یه جای 5% میذاره اینا، نه باید 100 یا باشه 100% یا هیچه برهان و الا نه، اصلا برهان نمیتونه 95% باشه. حالا اما خواهم گفت که خود قطع مراتب داره. یعنی چی قطع مراتب داره؟ یعنی الان که شما اینجا نشستید ممکنه 30 تا گزاره تو ذهنتون باشه که بهش یقین دارید، اما یقینتون به گزاره الف با یقینتون به گزاره ب مثل هم نیست، با اینکه هر دوش یقینه. یقینه یعنی احتمال خلاف نمیدید، میگید به نظر من حتما اینطوره، اما یقینی که اینجا داری با یقینی که اونجا داری در یک سطح نیست. او آسیب پذیرتر این نیست. در هیچ کدوم الان احتمال خلاف نمیدی ها، ولی آسیب پذیری اینا مثل هم نیست. مثال میزنن برای این که مثلا شما برای یک مسئله اگه یک دلیل قانع کننده بیارن، قانع کننده ها، شما یقین بکنید تسلیم میشه، درسته؟ حالا اگر 10 تا دلیل آوردن هیچ تفاوتی نمیکنه در یقین شما برای یک حقیقت، یک وقت یک دلیل میارن دلیلش هم درسته، شما اینجا یقین کردی. اما اگر 10 تا دلیل آوردن شما ممکنه بگید نه من فرقی نکرد. حالا برای که بفهمیم فرق کرد یا نکرد، اگه عکسش باشه یه مسئله برای شما باشه 10 تا دلیل براش آورده باشید. خب بعد جلسه بعد بیان 9 تاشو رد کنن ولی یکیش رد نشه. شما دیروز هم یقین داشتی، الان هم یقین داری، الان هم احتمال خلاف نمیدی، دیروز هم نمیدادی، ولی دیروز و امروز یه حال داری نسبت به این گزاره با این که یقینه. پس یقینم مراتب داره. حالا تو مباحث تربیتی که او بحثی که در روایت ما هم هست که حق الیقین داریم، علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، مثال میزنن دیگه، میگن شما یه وقتی دود رو میبینی از دور یقین داری آتشی هست، خب اینجا یقین داری، نمیشه دود باشه آتش نباشه. یه وقتی میای جلو عین الیقینه، میبینی خودت آتش رو. یه وقتی میری جلو دستتو میگیری و آتش میسوزه. هر ستا اینا یقین بود. همون اولی هم که شما دودو دیدی آتشو ندیدی یقین کردی که آتشه. الان هم که دستتو آتش سوزون یقین داری. اینا ولی همش یقینه. اینه شما در هر سه صورت احتمال خلاف نمی. مطمئن اینجا آتشه. از اطمینان بالاتر. ولی مراتب داره یقینم. اصلا چرا قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو آمنو. ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. خب آقا اگه ما ایمان آورده ایم دیگه چرا میگی ایمان بیارید؟ اگر ایمان میگید بیاریم بعد چرا میگید ایمان آورده اید؟ برای که ایمان مراتب داره، همطور که علم مراتب داره، همطور که اراده مراتب داره. چرا؟ برای که نفس مراتب داره، برای که حقیقت مراتب داره. آقا چجوریه که هم بنده مسلمانم، هم فلان عالم بزرگ مسلمانه، هم پیغمبر مسلمانه، همه استمون مسلمانه؟ خب بله، منتها یقین بنده اولا یقین دارم یا ندارم، ثانیا اراده من کجا، اراده او کجا، علم من کجا، علم او کجا، نفس من کجا، نفس او کجا. همه ما مسلمونیم. به این مراتب باید توجه کرد. ما یه وقت میگیم عقل، اون عقلت محض تجریدی رو میگیم تو که تو فلسفه و همینطور تو کلام، حالا تو فلسفه باز یه کمی سختگیرانه تر برهان میاره. یه وقتی عقل میگیم مراد عقل تجربی است که تو حوزه‌های همین بحث‌های دانشگاهی علوم تجربی اینا، برای شما دارین با عقل کار می‌کنین یا بدون عقل؟ چجوریه؟ شما تو رشته خودتون از عقل استفاده می‌کنین یا نه؟ خب یکی هم این عقله. این عقل محض غیر تجربی نیست، عقل انتزاعی و برهانی اینا نیست، عقل تجربی است. یعنی میگه آقا ما محاسباتی که کردیم، آزمایشایی که کردیم، هزار بار کاری کردیم، نتیجهش این شد. بعد البته در کنار این تجربه یه قاعده عقلی میارن که آیا میشه یه اتفاقی دائما، یک چیزی دائما پیش بیاد یا اکثرا پیش بیاد بازم بگه اتفاقه. مثلا ایرو زمینه، حالا در این هم بعضیا بحث دارن، ایرو زمینه اون تجربیاتتون میکنید یه قاعده در میارید میگین هم عقل تجربیه، و الا خود تجربه که برای شما قطع نمیاره. شما حد اکثر میتونی بگی اون چه که من تجربه کردم اینو دیدم، اما نمیتونی بگی اون چه که تجربه نکردم نیست. نمیتونی بگی اون چه که تجربه نکردم هست. هیچی. اصلا یکی از جوابای اینا که میگه آقا علم این معجزات رو نمیپذیره، اصلا علم در این حد نیست که بخواد بپذیره یا رد کنه. چون علم تجربی حد اکثر حرفی که میزنه اینه که بنده الف را تجربه کردم، فقط در مورد الف میتونم بگم بود، اما نمیتونه بگی من ب را تجربه نکردم پس نیست. این منطق با کدوم منطقی حرفو میزنه؟ مگه هرچی تو تجربه نکردی نیست؟ همین هزاران چیز هست که تو تجربه نکردی ولی هست. من تجربه نکردم که عصا مار میشه یا از دل صخره شتر صالح میاد بیرون. بله تو تجربه نکردی، معلومه که نکردی. اونایی که اونجا بودن تجربه کردن، اونا فهمیدن، بقیه که ندیدن که تجربه نکردن، مگر به نقل اونا اعتماد کنن. اما تو که تجربه نکردی بر چه اساسی میگی امکان ندارد این اتفاق بیفته؟ مگر عدم تجربه دلیل بر عدم امکانه؟ ببینید اینا یک مباحثیه که تو رشته‌های تجربی، چون بچه‌ها که فرصت ندارن این چیزا رو که بخونن و اینا، به سادگی فریب بازی میخورن، قدرت تشخیص منطقی نداره که. اینا یکم درس میخواد، سواد میخواد، دقت میخواد، آشنایی با معارف میخواد، در حد ابتدایی اینا رو ندارن. لذا خیال میکنه واقعا یه مشکلی وجود داره، ما میخواییم لاپوشونی بکنیم، یه مشکلی هست بیاین لاپوشانی بکنیم دیگه. گفت طرف به خاطر ریش ما کوتاهی ها، مثلا ریش ما سفیده و اینا. بالا غیرتن درسته که دین مشکل داره با عقل و علم، اما بالا غیرتن چیزی نگو. بالاخره شما مذهبی، تو خانواده مذهبی بودی، خواهشن رحم کن به پیغمبر و خدا و امام زمان و اینا، نگو این حرفا رو. آقا چرا اینجوری؟ اصلا اصل قضیه اینه، اصلا اشتباه داری میفهمی مسئله رو. ببین این مبانی رو باید بدونیم. یکی از دوستان سوال بود، البته از من نپرسیدن ولی به من دادن، فرمودن عدم تعارض بین علم و عقاید دینی مورد پذیرش بسیاری از دانشگاهیان است، ولی بین علم و احکام دین تعارض وجود دارد. اولا اینکه تعارض بین علم و عقاید مورد پذیرش است، مورد پذیرش اجمالی است، چون چیزی نمیدونن چیزی حرف نمیزنن و الا این مسائل بحث نشده، کسی کتاب نمیخونه کسی که. من معذرت میخوام، میشه واقعا کسی توی یک رشته پزشکی مهندسی فوق پروفسور باشه و در معارف دینیش بنزه بچه ابتداییه؟ کل معارف دینیش در همون حدی که توی ابتدایی و راهنمایی کتاب دینی خونده یا از مادر بزرگش شنیده. ما کودکان زیادی میبینیم که به لحاظ عقل دینی کودکن، ولی تو رشته خودش مهندسی پزشکی اینا در یه چهره جهانیه، یه نابغه است، یه استاد بزرگه. بنده بخوام چیزایی که اون میدونه یاد بگیرم باید 30 سال 20 سال بشم پیش درس بخونم، چون اون غیر از اینکه 20 سال درس خونده 23 سال هم مطالعه و تجربه و دقت و مطالعات شخصی و فکر کرده. اما توی مسائل اطلاعات معرفتی مثل درست مثل یک بچه 5 ساله کلاس 5 ابتدایی، درست تصورش از خدا، از دین، از نبوت، از عقل، از همین جوره. ما بچه بودیم فکر میکردیم خدا یک پیرزن، یک پیرمرد او بالا با پشت ابرا نشسته. وقت یه وقتی هم با اخویم کوچیک بود بحث شد، بحث سری که مثلا قلیونم میکشه نمیکشه چیکار میکنه. این هم یک معضلی بود که به لحاظ فلسفی اون موقع تر شد. عرض شود که کیا دخالت میکنه، کی دلش میسوزه به حال ما، کی دقت میکنه. این همون حرفایی که تو اول ابتدایی ما با هم میزدیم. خیلی بچه ها میبینی طرف استاد دانشگاه همین هم دینش در همین حد، معارفش همین قدر. وقتی بحث میکنه تعارض بین علم و عقاید رو، بین علم و احکام دین تعارض وجود دارد یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ علم چیه؟ منظور از علم چیه؟ یعنی مثلا بین یه قاعده فیزیک و پزشکی مثلا به فلان چیز تعارض وجود داره؟ باید دقیق بگی منظور چیه؟ علم چیست؟ عقاید دین، احکام دین چیه؟ اگر همین بحثا درست فهمیده بشه این سوال از ریشه حل میشه. و بعد این نکتهش برای من جالبه، فرمودن که هر که علم بیشتر دارد پایبندی به ظواهر شرعی ندارد، یعنی پس تعارض علم و دینه. ببینید اصلا فرض کنیم این حرف درسته، اولا مگر عوام همه چیز شرعی دارن؟ انگار هر کی بیسواده چیز شرعی التزام شرعیش بیشتره، وقتی با سواد و با شعور میشه التزامش کم میشه. اصلا نسبتیه بین این حرفا با هم؟ اسلام منهای شریعت اینا، هر کدوم از اینا اگه این مبانی روشن بشه به نظر من خیلی از این مسائل حل میشه. چون این که فرمودید عدم تعارض بین علم و عقاید دین مورد پذیرش است، اتفاقا چون همون روشن نیست این سوالات تر میشه، همون روشن نیست. خب پس از عقل بحث میکنیم، یکی عقل محض، یه وقت عقل تجربیه که توی علوم تجربی و علوم انسانی باید ازش استفاده بشه، یه وقت عقلی است که عقل تجریدی محض نیست، یه نیمه تجریدی است تقریبا مثل ریاضیات. اینم یه عقله. یه عقلم که عقل حصولی و محاسبه و چرتکه انداختن و فرمول منطقی نیست توش، اما عقل است چون قدرت درک معرفتی داره. عقل شهودی، عقل شهودی و باطنی که تو حوزه عرفان مثلا بحث میشه. خب ایشون تو این بحث ها اینا چهار سطح از عقل رو تعریف میکنه که بعد میگه نسبت اینا رو با نقل، نه با دین، با نقل بسنجیم و ببینیم اینا هر کدوم در چه حدی اعتبار دارن. این شعر زیبای مولوی هم که عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. این در واقع عقل و عشق یعنی بحثی است بین یک سطحی از عقل، مثلا فرض کن عقل تجربی، با یه سطح بالاتری از عقل که اونم عقل شهودی است، معرفت شهودی است. بنابراین دعوای عقل و عشق هم چی نباید نداریم ما. اینا دو سطح از معرفتن، با هم منافاتی ندارن، در طول هم میتونن بشن. شما ممکنه بعضی از حقایق رو با عقل حصولی درک میکنی، حجت هم است. بعضی حقایق هست با او درک نمیکنی. عقل شهودی لازمه، باطنی، علم حضوری لازمه، نه علم حصولی. ذهنت اونجا کاری نیست دیگه، ذهن و زبان نقشی بازی نمیکنه. توی او حقیقت که اینو فقط کسانی که تجربه میکنن شخصا میتونن بفهمن، به دیگران هم زحمت میکشن منتقل کنن، ولی دقیق منتقل شاید نشه. همین مشکلی که در شعر و عرفان و اینا هست.
و الا دعوایی وجود نداره بین اینها. مگه میشه یک مفهوم تجربی رو با عقل برهانی محض فهمید؟ میشه؟ نمیشه دیگه. عکسش هم نمیشه. یک فیلسوف درجه یک اگه کور مادرزاد باشه، شما با هیچ برهانی نمیتونی رنگ‌ها رو بهش حالی کنی. قرمز چیه؟ زرد چیه؟ چون این یه سطحی از واقعیته که فقط با تجربه میشه درکش کرد. با برهان نمیشه فهمیدش. خب عکسش هم هست. و این عکسشه که اینا متوجه نیستن. آقا حقایقی در این عالم هست که با تجربه و علوم آزمایشگاهی و با علوم طبیعی مطلقا نمیشه درک کرد. ولی حقیقتی است بسیار محکمتر از حقیقتی که ما تو آزمایشگاه میچشیم، میبوییم یا میبینیم. این از اونها حقیقی تره. و یه چیزایی هم هست که با عقل برهانی باید بفهمی، قابل تجربه نیست. با پیچیده ترین آزمایش هم نفهمیدنی است. حقایقی هست که با معرفت شهودی و علم حضوری میشه به اون رسید، نه با فلسفه و نه با علم تجربی نمیتوان به ساحت اون راه پیدا کرد. اون وقت حقایقی برتر هم هست که از هیچ یک از این ستا نمیشه به اون دست پیدا کرد. فقط با وحی، تنها با وحی به اون رسیدن و اونو در اختیار ما گذاشتن. این چهار سطح معرفت اگه معرفت باشن تعارضی با هم ندارن. کسی که از دعوای عقل و وحی میگه داره عملا میگه دعوای معرفت با معرفت، منتها یک سطح از معرفت با سطح دیگر و بالاتری از معرفت. کجا ممکنه چنین دعوایی؟ مگه حقیقت با حقیقت ستیز میکنه؟
یا اشتباهی داری میکنی توی یکی از این سطوح معرفت؟ و الا وقتی معروف یکیست، معروف یکیست، چطوری میشه؟ یعنی او موضوع شناخت یکیست، چطور میشه شناخت ها با هم دیگه تعارض داشته باشن؟ حتما یکیشون شناخت نیست دیگه. اشتباه داری میکنی. تعارض حقیقی وجود نداره. ادراکات عقلی که تقسیم میشه که محصول معرفتی عقل در سطح دانش علوم تجربی، در ریاضی، در کلام، فلسفه، عرفان، همه اینا به نحوی استفاده از عقله، منتها در بعضی از این موارد عقل قطع آوره، یقین میاره، در بعضیاش یقین نمیاره. یعنی شما نمیتونی بگید 100% این است و احتمال خلاف وجود نداره. در منطق معرفت شناسی اسلامی در علوم مختلف با این سطح از ادراک، با سطوح مختلف ادراک مواجهه های یک نواخ نمیشه. میگن در بعضی از علوم و حقایق شما باید 100% برسی، 99 هم کافی نیست. اما در یه بعضی از این سطوح رسیدن به درک 100% یا ممکن نیست یا میسور نیست. بنابراین باید به 90% به اطمینان عقلایی هم اکتفا کنیم. ما تو بحثای حوزوی تو اصول فقه اینو داریم، میگن که آقا اونی که حجت است و خداوند از ما خواسته علمه، در همه موارد قطعه. قرآن صریح میفرماد که پیروی نکنید از آنچه به آن علم ندارید. کدوم آیه است؟ لا تقف ما ليس لك به علم. این معرفت شناسی اسلامی است. قرآن اینو میگه هر جا علم هست برو، هر جا که علم نداری نباید بری. بنابراین معرفت اسلامی علم محوره، قطع محور است. علم هم علم 100%. منتها حالا در خیلی از مواردی که عقل بشر محدوده، علوم علم تجربیش و تجربهش هم آسیب پذیر محدود، خب ما حالا چه کار بکنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم اینجا؟ من باید بگم یا قطع 100% یا هیچ، یا شک رها کن جهل. خب وقت شما واقعا شما از صبح تا شب چند تا از تصمیمایی که میگیرید مبتنی بر علم 100%ه؟ یه وقت دقت بکنید، به نظرم در روز ما یکی دوتا تصمیم هم شاید نداشته باشیم. اینجوری الان شما اینجا نشستید، قطع 100% دارید که این سقف نمیریزه بالا سرتون؟ هر کی داره بگه، تعارف نکنه. چی؟ تا الان یقین داشتی سقف نمیریزه. حالا طرف گفتش که پرسید آقا شما شبا که میخوابی این ریشات و محاسنتون میذاری بالای لحاف یا زیر لحاف؟ این فردا آمد گفت خدا بکشد دیشب من نخوابیدم تا صبح. چون تا این سوالو نپرسیده بودی، من اصلا برام مسئله نبود. از وقتی دیشب تا صبح فکر میکنم من وقتی میخوابیدم ریشام بالای لحاف بود یا زیر لحاف. حالا من تا نگفته بودم که شما قد دارید که این سقف نمیریزه بالا سرتون، اونجا خون سرد نشستید، شما قد داشتید، فکر کردید، فکر میکردید قد دارید، ولی الان میپرسم همتون میگید نه ما اصلا قد نداریم. خب چرا نشستید اینجا؟ برای که ما 90 بیش از 90 95 درصد گاهی 100 درصد تصمیمایی که در طول زندگیمون میگیریم بدون قطعه یقین نداریم، اصلا علم نداریم، داریم زندگیمون رو میکنیم. تو ماشین میشینی روشن میکنی، استارت ماشین رو روشن میکنی، قطع داری که ترمزت نمیبره، قطع داری که الان از کسی از فلان کارو، قطع داری هیچی، ما قطع نداریم. خب ما پس همه تصمیمات زندگیمون رو نمیتونیم بر اساس قطع بگیریم. بنابراین شما به بسیاری از حقایق یقین 100 درصد نداری، علم نیست. خب اینجا با چی کار کنیم؟ اینجا هم خیلی جالبه، معرفت شناسی اسلامی میگه که اگر چیزی علم نیست باید علمی باشد، التزام به آن باید علمی باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر ظن و گمانیست که شما اطمینان آوره ولی 100 درصد نیست، شما باید یک دلیل قطعی عقلی داشته باشی که بتونی به او اعتنا کنی. یعنی خودش قطع نیست اما پشتوانش قطعه، علم نیست اما علمی هست. علت این که خیلی از فتواها هستش که قطعی نیست، یعنی آیه صراحت نداره، روایت سندش ممکنه ضعیف باشه یا دلالتش قطعی نباشه، ولی فقیه میگه که حکم الله این است انشاءالله. انشاءالله یعنی ممکنه من خطا بکنم، ولی خب بالاخره من تشخیص هم تو یک پزشک یک مهندس اینجوری تشخیص، منم الان اینجوری تشخیص میدم دیگه، وظیفه‌م الان اینه. خب آقا اگر 100 درصد قطع نداری، مگه قرآن نمیفهمد لا تخف ما لیس لك به علم؟ چیزی که علم قطعی نداری نباید دنبالش را بیفتی. چطور داری را میفتی؟ برای که ما یه علم قطعی داریم که در موارد اینجوری که علم قطعی بهش نمیرسی، اگر شما متدولوژی معرفت رو درست رعایت بکنی، زحمت تو بکشی، منطقت رو رعایت بکنی، زحمت به هر تشخیصی که رسیدی، اینو قطع دارم که در اینجا دیگه الان وظیفه من همینه، اینو که دیگه قطع دارم، قطع ندارم حکم چیه واقعا، اما اینو که قطع دارم که من تمام تلاشمو کردم، الان وظیفه من دیگه اینه. شما وقتی که یه ساختمون رو میسازی واقعا قطع 100 درصد داری این ساختمون نمیریزه، یک مشکلی نداره؟ حالا البته الان که باید عکسشو پرسید بساز بفروشی که میکنند و اینا، بگم میسازی یقین داری که میریزه که داری به ما میفروشی یا نه؟ چون اگه احتمالم بدی نریزه، بله دیگه کارتو درست انجام ندی. حالا شوخی میکنیم، جسارت یه وقت نشد دیگه، ما اینقدر به ما متلک میگم، ما هم متلک بگیم از دیور. خب شما قطع نداری، اما میگی که من تمام تلاش علمی خودم رو کردم، با توجه به این الان مطمئنم که هر کاری که باید میکردم کردم، اما که چه اتفاقی خواهد افتاد من نمیدونم. ولی لازم میدونید یکی از لوازم و نتایجی که از این بحث میگیرن که قطع حکم نگیم، حکم عقل، یعنی کشف عقل، که کشف عقل هم حجت شرعی است و دین رو برای شما بیان میکنه، میدونید یکی از نتایجش چیه؟ یکی از نتایجش اینه که اگر شما در کار خودتون علمی رفتار نکنید، یعنی مثلا باید 50 تا محاسبه میکردی 48 تا کردی، بعد یک خونه سدی کارخونه چیزی رو بسازید، این فردا خراب شد، به جان مردم، به مال مردم یا به بیت المال صدمه زد، وقت شما اینجا فقط یه اشتباه در مهندسی نکردی، یک گناه هم کردی. یعنی مسئله فقط یه مسئله علمی نیست، یه مسئله شرعی است. یعنی اگر گفتی عقل حجت الهی است و در کشف حکم دین دخالت داره، این نتایجی داره. یکیش اینه که اگه آدم غیر متخصص رفت یک کار رو انجام داد، این شرعاً مسئوله، این معصیت کرده، گناه کرده، چون عقل علم حجت بود. شما اگر به قدر کافی وقت نگذاشتی تو رشته خودت، طرف مریضش آمده به جایی که مثلا باید پزشک با مریض باید 1 رو 20 دقیقه نرمش اصلا اینه، یعنی باید طبیعیش باید 20 دقیقه با مریضت حرف بزنید، دقیق ببینید مسائل چیه، مشکل چیه. مریض میاد تو، دکتر سرش پایینه، اصلا نگاه نمیکنه تو چهره او. بله بله، اصلا من خیلی جالب، بعد وقت رفتم دکتر میبینم او منتظر نیست که من توضیح بدم که چه مرگمه، جدی هم نشستم میبینم داره نسخه میمیسه. بعد یه وقتی گفتم آقا ببخشید برای کی داری نسخه میمیسی؟ گفت برای شما دیگه. گفتم شما از کجا فهمیدین؟ من که فقط یک کلمه گفتم، گفتم آقا مثلا سردرد داشتم چی بوده چی بوده، الان که بقیه‌اش دارم میگم، شما الان شروع کردی به نوشتن. گفت اینا دیگه فهم ماست، ما اینا رو میفهمیم، اینا میفهمیم، شما تخصصت اینی، این من میفهمم. گفتم خیلی جالبه که هنوز نمیدونی مریض چیه، داری نسخه می‌نویسی، این از فهم عادی علمی بالاتره، یه چیزی فراتر از نبوغه. چطور من تو باید با من یه رب حرف بزنی؟ اصلا من دلم میخواد جوک بگم، باید گوش کن، پولشو دارم میدم، پول داری از من میگیری میخوام یه رب جوک بگم، دو دقیقه وقت بذاری و بعد بری اینجوری که اگر این کارو بکنی، میبینی وقتی گفتی عقل و علم، همون عقل تجربی و عقل محض، اینا حجت الهی است، معنیش اینه که اگر یک پزشکی، یک مهندسی، یک متخصصی، یک کسی متخصص نفته، یکی متخصص، هر کس متخصص هر جاست، مدیری اون اندازه که لازم است انرژی عقلی و علمی رو او کار نگذاره، این فقط اشتباه علمی نکرده، این معصیت کرده، گناه کرده. چون این فقط حکم عقل نیست که شما بگی حکم ارشادی است، این حکم الله است. عقل کاشف حکم الله، الله حکمش مولوی است. چون خداوند فرموده که جان مردم، مال مردم، اینا امنی، اینا چیز امانت الهی است. نگاه اگه از این زاویه نگاه کنی، بحث‌های مبتذل آقا علم و دین، نمیدونم عقل و دین، اینا خیلیش حل میشه. من این بخش عرضمو تمام کنم، سه تا اصلشو گفتم دیگه، حالا برم یکم از اون سندام بخونم. قرآن میفرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان، یعنی میگه به نظرم اینجوری رسید، فرمود این هیچ چی رو اثبات نمیکنه. یعنی اینقدر علم محور قرآن کریم، لا تقف ما ليس لك به علم، دنبال چیزی که علم وقت نداری راه نیفت. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حدس و گمان و به نظرم اینجوری و شاید اینجوری ولی دلیل کافی ندارم، چیزی که دلیل کافی براش نداری تو رو به حق نمیرسونه، جای حق رو نمیگیره. خب این منطق قرآنه. اما در کنار علم تو بحثای طلبگی میگن آقا علم حجته، در کنارش علمی هم حجته، یعنی چیزی که علم و قطع 100% نیست، ظن و گمانه، اما نه ظن ضعیف مثل شک کردم، حد زدم، توهم، گمان، اینا نه، یک گمان عقلایی که محاسبات پشتش هست، دلائلی براش داری، ولی اینجوری نیست که مولا درزش نره، اینجوری نیست که احتمال خلاف ندی. یعنی میگی من محاسبات کردم به نظر من الفه، بعد ازت میپرسن یعنی واقعا احتمال غیر الف نیست؟ یک کمی تعامل میکنی میگه نمیتونم قاطع بگم نیست، ولی من نظرم به الفه. خب این نوع ظن و گمانم همه زنون حجت نیستن. ما تو اصول فقه بحثی داریم بین علما اختلاف نظره که آیا ظن مطلق حجت است یا فقط ظن خاص حجته. یه عده از آقایون قائل بودن که ظن مطلق حجته، اما اون نظر غالب بین علما در بحث اصول فقه در حوزه اینه که نخیر، ظن مطلق نمیتونه حجت باشه. هر ظنی، چون ما همه جا دستمون به یقین نمیرسه، پس هر ظنی بگیم حجت باشه، نخیر، ظنی که چیه پشتوانه قطعی داشته باشه، مؤید قطعی داشته باشه. علم نیست اما علمی هست. بحث ظن و ظنشناسی، حالا ظن به معنی یه وقتی تو مسجد، توی مسجد گوهرشاد ما وقتی قبل از که برم قم مشهد درس می‌خوندیم، استاد ما داشت راجع به ظن و ظنون صحبت می‌کرد، انواع ظن‌ها. بعد یه عده مردم میامدن تو مسجد نماز می‌خوندن، دو دقیقه گوش می‌کردن، ولی کسی همونجوری گوش کرد، اینا چی بود؟ اینا گفت اینا هم همش راجع به ظن و اینا حرف می‌زنن. راجع به ظن گفت نیم ساعته من یه چیزی راجع به انواع ظن‌ها داره صحبت می‌کنه، نمی‌فهمم چی میگه. گفتم بابا اینا زن به معنی گمان ربطی به زن و مرد نداره، اینا ببخشید.